اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 28 دی ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 7 ربیع الثانی سال 1437 هجری قمری مطابق با 18 ژانویه 2016 میلادی مباحثمون در قلب و عروق بود. روایاتش خوندیم از طب المعصومین دکتر لبیب بیضون، روایات دیگه از خارج کتاب و مطالبی گفتیم تا رسیدیم به اینجا. علیکم السلام الله. اگر کسی دوست دارد که تقویت بنیه بدنش بشه همچنین جلای قلبش بشه چیکار کنه؟ صبحانه یا افطاری شیر تازه گاو مخلوط با عسل، عسلش میتونه عسل آویشان یا عسل نعنا باشه، هم تقویت بنیشه هم جلای قلبش میده. تقویت بنیا حتی تو مسئله باروری که مثلا تغییر ما و ظهرک الحليب مع العسل، آب کمر تغییر کرده، ازدواج قانونی شرعی هم کردی، هیچ مشکل بیماری زمینه‌ای هم نداری، اما بچه دار نمیشی، مثلا مایه منیت کمه، مثلا اسپرم سالمت کمه، مثلا جهش اسپرم ضعیفه، اینجا ای به دردت میخور. هم تقویت بنیه حتی تو مسئله باروری. خب معلوم شد جلای قلبت هم هم تپش قلبم الکی رفته بالا، قلبم ضعیف شده، دلم هر هر میریزه، خواب شبم مختل شده، وقتی میام سر کلاس گیج و منگ میشم، پکر میشم، حواسم تو کلاس جمع نمیشه، نمیتونم فکرم رو جمع کنم. یادتون باشه بهترین صبحونه برای شما مؤمنای درس خونده محقق پژوهشگر یک لیوان شیر عسله، هر چی دوست داری بخور، اما یک لیوان شیر عسل داروته، چه از باب پیشگیری چه از باب درمان. حاجی تکمیل بحث قلب و عروقه، روایتش همه رو خوندم، حالا خارج از کتابه. پس برای تقویت بنیه و جلای قلب صبحانه یا افطاری. حاج آقا افطاری از کجا میگی؟ قربون امیر المؤمنین علی علیه السلام برم، وسائل شیعه جلد 7 چاپ اسلامیه تهران، کتاب الصوم، بحث گرفتن روزه شرعی از جمله روزه ماه رمضان. تو روایات شیعه داریم گاهی امیر المؤمنین علی علیه السلام افطارشون با شیر بود. گرفتین چی شد؟ بله عمو جون رئیس العقلاس علمش لدنی، حالا ما یه سرسوزن جیک جیک کردیم، حالا خیلی دیگه فواید هم داره. درست شد؟ پس صبحانه یا افطاری شیر تازه گاو کم چرب، اگه کسی چربی خونش بالاست مسنه و مانند، یا نه همجور چربیش عادیه طبیعیه. جلد 7 چاپ اسلامی تهران جلد 7. اما یه بار دیگه هست، نه کسی مریضه، کسی که مریضه نباید شیر پرچرب بخوره، حالش بد. همچنین روغنای تقلبی نباید بخوره یا روغن صنعتی. خاطعی خود خوندی که مومن ها پس شما رفتن، پس شما رفتن. پس اینجا روغن طبیعی، اینا اقسامی هست، گاهی جامد میشه در مجاورت هوا،
گاهی روغن طبیعی صنعتیه، گاهی روغن طبیعی چربی های اشباعه، گاهی روغن طبیعی به سبک صاف کردنی و تفدادنیه. در همه این موارد برای شما ضرر داره، حتی طبیعی. حالا یه چیزی که مد شده از زمان شاه تا همین حالا که دارم با تو حرف میزنم، روغن طبیعی صنعتیه، اسمش هست روغن پالم. یعنی روغن نخل روغنی. در آسیای جنوب شرقی، سنگاپور اینا مثلا زیاد، این روغن ذاتن، روغن این درخت ذاتن صنعتیه. حالا خارجی ها بهش میگن روغن پالم. اگر کسی حرف منم قبول نداره، لااقل مهندس کشاورزی احمد ماهوان که مهندس کشاورزیه تو کتاب فرهنگ گیاهان ایران مطالعه کن، بعد من دور تا دور اون صفحه با خودکار قرمز حاشیه زدم درباره این روغن نخل روغنی. چرا روغن صنعتیه؟ حالا حرفم گم نکن، یکیش میخوره به مباحثه ما. روغن صنعتی که مؤمنا طبیعی هم هست، پارسال 800 هزار تن از این روغن وارد ایران کردن. حالا اسم آدم ها نمیخوام ببرم. حالا حرفم اینه، این انگلستان موزی، هیئت حاکمه انگلیسا، همجور زمین سازی میکنه مریض بشین زودتر بمیریم، بعدم جلوتون فیگور میگیره، خب بیاین من مدیریت قضاییتون کنم، بیا من درمانتون کنم. من کتاباشون رو تو خونه دارم، ترجمه مال انگلیسی ها، حدود 59 جلد یا 60 جلد میشه. چند جای این کتاباشون تکرار کردم که شما نمیتونی ما بیام درمان تو شهر نرسون. یعنی چی آجا؟ بسم الله. زمان شاه تا حالا، تو زمان شاه همین روغن رو در روغن جامده قوب جهان شاه پسند، سن روغن جامد بود زمان شاه، هر کسی سنش مثل من باشه یادش میاد، از همین روغن میزنن تینا. تو جمهوری اسلامی همون نقشه انگلیسی ادامه پیدا کرد به نحو شدید. چرا؟ چون حکومت افتاد دست شما شیعه، تصاحب فهمیدی؟ اما خواهم حرکات ایزایی دشمن رو بیدن. نه تنها تو روغنهای جامدتون هنوز هست و حتی سگل خراسان اینا حالا به ما کن، تو شیر و تو ماست و تو کره و تو پنیر و تو چکخامه ای ها، هرچی تو ذهن تصور کنی ها، تو همه اینا زرن. الان ردیف اول مرگ و میرها تو کشورمون شده بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و عروقی. میخوام خباست این دشمنه بگم ها، که دشمن انگلیسی مؤمنا فوق تخصصه درست کردن مذاهب ساختگی و فوق تخصصه ایجاد بیماری ها که نمیدونی از کجا مریض میشی. من یکیشه واسه شما گفتم یادتون باشه. ببین با این که طبیعیه، آقا طبیعی بخور طبیعی بخور، ولی کلفات میکنه. چرا؟ چون اصلا این ذاتن روغن صنعتیه. حرفمو گم نکنید ها. علیکم السلام. این سرخ کردنی و تفدادنی ها که از زمانش تا حالا مد شده، کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق، و حال این که باید آب پز بخوری یا بخار پز، این به نفته. آب پز بخوری یا بخار پز، اما مردم زیر زبونشون خوشمزه است، این دوتا رو زیاد میکنه، هم فشار خون میگیرن، هم حساسیت های چشمی میگیرن و پوستی همجور بیا اما حدیه قلبی عروقی میگیرن. ببین این فرهنگ قضایی تو همین خبیثا تغییر داره. یه سر این یکی میگه حاج آقا روغن جامد نخور. حالا جامد خودش خراب کرد، فقط هیدروژنش میگه، بقیهش نمیگه. بعد این چربیای اشباع به خوردت میره. اسم این که روغن مایعه، روغن مایع بخور، روغن مایع. بعد روغن مایع های نفتی به خوردت میره، حالا نمیخوام اسمش رو ببرم. یا عربستانی به خوردت میگه که حالا زوارش در رفته. یا این که نه، به اسم طب سنتی به خوردت میده، بازم حواست جمع باشه. یعنی چی آقا به اسم طب سنتی؟ بسم الله. مثلا میگه روغن بادام شیرین بخور، روغن نارگیل بخور، روغن فندق بخور، روغن بادام زمینی بخور. این روغن بادام شیرین، روغن نارگیل، روغن فندق خوب ذاتن، به شرطی که تازه باشه. دو، به شرطی که چربیای مضر خونت بالا نباشه، آنزیمای کبدیت هم بالا نباشه. چرا؟ علیکم السلام. چون چربیای اشباعه. پس آدمای سالم تو 24 ساعت 4 گرم، یعنی یک قاشق چای خوری. دیدی مؤمنا چی گفتن؟ آدمای سالم تو 24 ساعت یک قاشق چای خوری، یعنی 4 گرم، این جایزه. اما وقتی قاشق کش کنی اینا میگه روغن مایا بوش جان کنم، با هر غذا یک قاشق غذاخوری هم بخوری، اینا چربیای اشباعه. تسلب شرائین میاره، سختی رگها میاره، زمینه سکته میشه، زمینه ازدیاد فشار خون میشه. این زیریه چی نمشتی؟ همون دوتا بدبختی قبل هست، به اضافه این که مبتلا میشی به تنگی نفس و به توقف تنفسی، یعنی آپنه. حالا هنگام خواب باشی یا هنگام بیداری، هم دشمن بیدار خبیثه. بگم تو خود کتاب انگلیسی ها دیدم، مومنا تو خود کتاب دیدم، میگه آقا بادوم زمینی مونده نخور، روغن بادوم زمینی هم نخور، اوسه آسمت بده، اوسه برونشیتت بده، شیر خشکی که پودر بادوم زمینی داره ندین به بچه هاتون. تو کتاباشون دیدم، ما میرم تو خونه دارم، هر وقت خواستیم قسمت کتاب آسم و آلرژی دستت میدم، خود نگاه. وقت این هیئت حاکمه این مرموز همینا تو کشور ما مات شده. گرفتین چی گفتم؟ حرفا رو گم نکنید. حالا فرمایش معصوم خواستم بگم، این که مؤمنا هم تقویت بنیت کنه، هم تقویت نسل سالمت کنه، هم به شما عرض کنم که جلای قلبت بده. حالا فرمایش امام صادق رو بخون. فرمایش امام صادق علیه السلام، الحليب مع العسل، شیر تازه گاو دوشیده شده به شرطی که هیچ بیماری گاو نداشته باشه، جنون گاوی نداشته باشه، زخم پستان نداشته باشه، تب مالت نداشته باشه، تب برفکی نداشته باشه، پس این سالم باشه. حالا هم مقوی حافظته، هم قلبتو جلا میده، هم تقویت بنیت میکنه. اگر به جوشونی بهتره، که وقتی به نقطه جوش رسید 5 دقیقه به جوشه بهتره، با کفگیر یا قاشق استیلی هم بزنی که یک کفایی روش هی بره زیرش، چون باکتری ها سبک میشن میان رو، که اونا باکتری های مضر ابین برن، ای که بهتره دیگه، نورن علا نور. درمان حالت های خاص قلب نظیر آنژین های صدری که تکرار شود، آنژین های صدری یعنی این جناق سینمو تصور کن، اما جون این استخونه که این دنده ها اینجوری توش رفته کلاف شده، این استخونه سینه، جناق سینه، وقتی درد بگیره اینجوری پخشه، اینه میگن آنژین صدری، درد پخش تو قفسه سینه. حال اگر آنژین های صدری تکرار شد، یادتون باشه آنژین صدری بیماری قلبی نیست، اما اگر آنژین های صدری تکرار شه منجر به ناراحتی قلبی میشه. درمان حالت های خاص قلب: یک، آنژین های صدری که تکرار شوند. دو، ازدیاد تپش قلب. سه، آریتمی ها یا نامنظمی ضربان های قلب. حاجبا میشه این سه تاشو درمان کنم یا پیشگیری کنم؟ بله، حالا میخوایم بگیم هر روز وسط روز، عصرانه و شب قبل از شام داغت نبینم هرگز. چیه؟ گل نرگس. حالا گل نرگس یا عطر طبیعی نرگس بدون اسانس شیمیایی، عطر طبیعی نرگس یا گل نرگس چیکار کنی؟ بو کن. همین روایت چی خوندیم ما دیگه. حالا من پیاز داغش زیاد کردم، ببین چقدر فایده داره. که حضرت میگفت حتی شده تو عمرت یه بار بو کن گل نرگس رو. اون فوایدش بگم، چون بحثمون قلب و عروقه، فقط مطلبای قلب و عروقه گفتم، نه چیزای دیگه هم هست. بله بله، درمان و پیشگیری از تپش قلب، درمان و پیشگیری از آریتمی های قلب، درمان و پیشگیری آنژین های صدری که تکرار نشه منجر به ناراحتی قلبی هم نشه. گل نرگس یا عطر طبیعی گل نرگس رو بو کند، یعنی استشمام کند بعد از هر غذا خوردن یک استکان آب سیب رسیده تازه، بعد از صبحونه، بعد از نهار، بعد از شام، بعد از افطاری، بعد از سحری. اگر ریفلاکس داری، سرسوزه معده داری، شبا هم قبل از شام یه استکان میتونی بخوری. قبل از خواب، شبا قبل از خواب یک استکان آب سیب هم میتونی بخوری، ولی سیب رسیده شیرین طبیعی. نه همجوری با عسلش، وقتی که عفونت داره یا کمخونی داره. حاج آقا میخوام قلبم همیشه سر زنده باشه، هم مقام من نگیره، حالت افسردگی هم نگیره، قسمت چپ سینم احساس درد نکنم، به همراه یک لیوان آب، یک قاشق مربا خوری سرکه طبیعی انگور عسکری، به همراه یک لیوان آب، یک قاشق مربا خوری سرکه طبیعی انگور عسکری، مخلوط کن، محلول کن، هم بزن، روش جان کن. این زنده شدن قلبه. مردم چیکار میکنن؟ به چپ به راست آبلیمو ترش صنعتی بگیر، تا آبلیمو ترش خودش گرفته ولی کهنه مونده یک ساله. یادتون باشه آبلیمو ترش صنعتیش که خیلی ضرر داره، پس آبلیمو ترش نیست، مونده هم باشه ضرر داره، دو تا ضرر حداقل داره: یک، عضلاتتو شل میکنه، حتی عضله قلبتو، دوم این که تپش قلبتو بالا میبره. حال اگر کسی سکته ناقص قلبی کرده، باید برای همیشه از آبلیمو ترش خداحافظی کنه، صنعتیش که بمونه، کهنش که بمونه، حتی تازه هم نباید بخوره. پس کسی که سکته ناقص کرده به نوع سکته قلبی، باید از آبلیمو ترش خداحافظی کنه. جایگزینش چی بذاره؟ سرکه طبیعی انگور عسکری در 24 ساعت یک قاشق مربا خوری، ولی در یک لیوان آب حل کنه، مخلوط کنه، بخور، روش جانه. این برات خوبه. حالا حرف من شیخ هم گوش نکن. اینه کی فرموده؟ کتاب پیشگیری از سکته های قلبی و عروقی، دکتر سیف الدین نبوی. یه کلام از این گفتم، نزدیک 100 خورده این صفحه. میگه کسایی که سکته های ناقص قلبی عروقی کردن از آب لیمو ترش خداحافظی کنن. آب لیمو ترش صنعتی که اصلا آب لیمو ترش نیست، 100% خداحافظی کنن. همه باید خداحافظی کنن از این آب لیمو ترشای کهنه که میگیرن اول سال خودش تو خونه میگیره میذاره تا آخر سال هی خورد خورد میخوره. این اشتباه مؤمن. شما خود لیمو ترشی که گرفتی که سالمی، این پارچه نخی یا دستمال کاغذی یا روزنامه لاش بذار مؤمن، هر وقت دوست داشتی بخوری از اینا بعد حالا بشکن بخور، اصلا خراب هم نمیشه، کپک هم نمیزن، ممکنه پوست ظاهرش خشک خشکه اما توش سالم و تمیز تازه، به شرطی که تپش قلبت بالا نباشه، ضربانت بالا نباشه، سکته ناقص نکرده باشه. اما اگر سکته خفیف کردی برای قلب، نباید آب لیمو ترش بخوری، باید خدا این حالت بدتر میشه، لیمو امانی حالت بدتر میشه، گوجه سبز حالت بدتر میشه، آلوچه طعم هندی حالت بدتر میشه، قرقروت حالت بدتر میشه، آب ماس حالت بدتر میشه. کسی که سکته ناقص کرده نباید بخوره. یادتون چی گفتم؟ مال قلبی عروقی. پس جایگزین آب لیمو ترش چیکار میکنم؟ یک قاشق مرب بخوری سرکه طبیعی انگور عسکری که بهترین سرکه است، با یه لیوان آب مخلوط میکنم میخورم، زنده شدن قلب، احیاء طبیعی قلب معیوب. بینن احیاء تو اورژانس، حالا این احیاء طبیعی قلب معیوبه. تو روایات چقدر تعریف کرده از سرکه طبیعی انگور عسکری. هفته دو بار نهارها سه بار هم بشه اشکال نداره، هفته دو الی سه بار نهارها کدو خورشتین، کدو حلوایی، کدو مسما مصرف کن به صورت خورشتی بخارپز یا خام. کدو حلوایی اگر آب چشمه بخوره یا آب چشمه سار، این عسل شیرین مون، اصلا میتونی همجور خام بمیکی بخوری. کدو مسما هم همچنین شیرین بسیار خوشمزه است، ولی با پوست تلخ سبزنگش بخور. هم چربیه مضر خونت میاره پایین، هم آنزیمای کبدیت میاره پایین، هم فعالیت های مغزیت رو بالا میبره، و هم تو مباحثه ما چقدر برای قلبتون خوبه که تو روایات شیعه تو بحث قلب داشت، میگه تو غذاتون زیاد بریزین کدو، که روایت چی خوندیم. حاج آقا برای نورانیت قلبم، تصفیه خونم، رقیق کردن خونم و درمان گردش خون ضعیفم، برای نورانیت قلبم، برای تصفیه خونم، برای رقیق کردن خونم و برای درمان گردش خون ضعیفم، همزمان چیکار میکنی؟ یک کلمه حرف حساب، و او چیه؟ یک عدد انار رسیده میخورم بعد از غذا. همه این فواید داره به اضافه، به قول عربا چماله. چمالش یعنی چی؟ علیکم السلام. این انار طبیعی بعد از غذا خیلی فواید داره، همین چارتایی که آنها سه شما گفتم، هم پنجم کمک به هضم غذا، کاتالیزور مجاورتی دیگه. مؤمنا اسید الاجیک داره، ضد انواع سرطان هاست، از جمله ماشاءالله همتون پسر و مردین، بالاخص ضد سرطان پروستات. این انار طبیعی که بعد غذا میخوری، الان ما مشکلات قلبی و عروقی تو کشورمون زیاده، از جمله فشار خون. حالا فشار خون انقباضیش رفته بالا، فشار خون انبساطیش هم رفته بالا، بحثای سیستولی و دیاستولی. اینجا مثلا باید 11.5 روی 7.5 باشه، اینجا رفته روی 14 16 18 22، فشار انقباضی. فشار انبساطیش هم رفته روی 9 10 و مانندو. چیکار کنی؟ هم فشار انقباضی قلبت بیاد پایین، هم فشار انبساطی قلبت بیاد پایین، همزمان ها. یادتون باشه یک عدد انار طبیعی بعد از غذا بخور. فصلایی که نبود یک قاشق مربا خوری ربع انار طبیعی. لکنت زبان دارم، ربع انار طبیعی شیرین. سرسوزه معده ندارم، ربع انار ترش. قاچ زبان دارم، ربع انار میخوش، رمان المز. خواستم بگم یک عدد انار طبیعی بعد از غذا یا یک قاشق مربا خوری ربع انار طبیعی. هم مباحثه ما رو گرفته که قلب و عروقه که چهار تا فایدهش گفتم، هم فواید دیگه هم داره. خب این یک کاغذ مؤمنا. حاج آقا بله، آنژین چرکی لوزه ها یا گلو، آنژین چرکی لوزه ها یا گلو در بچه های قبل از مدرسه، مثلا دوره آمادگی قبل مدرسه، مثلا دوره چی؟ آمادگی. اگر این آنژین های گلو و عفونت های گلو و چرک لوزه های بچه رو درمان نکنی، و این بچه این عفونت ها رو قورت میده، بعد بچه مبتلا میشه به روماتیسم قلبی. حالا هر هفته هر ماه هی باید بری پنیسیلین بزنی، درست شد مؤمنا؟ آنژین چرکی در بچه های قبل از مدرسه که بایستی جدی گرفت، که باعث ایجاد روماتیسم قلبی و ناراحتی های کلیوی می شود. آنژینش پس درمان کن، نسبت به آنژین های چرکی گلو لوزه ها بی تفاوت نباش. حالا آجو خواهن نزده پزشکی جدید چی کار میکنی؟ میبریم پیش یه متخصص کودکان یا فوق تخصص ریه کودکان، این لوزاش نگاه میکنه، یا متخصص گوش حلق و بینی مثلا، بعد آنتیبیوتیک میده، بعد یکم بیوسپی میکنه، نمونه برداری میکنه از چرک لوزاش یا گلوش، یکم کشت باکتریایی آزمایشگاهی میده. لذا بایستی کشت میکروب گلو داد، بعد از 48 ساعت جوابش آماده است. دکتر بهرامی متخصص آلرژی و کودکان، الحمدلله با دقتهایی که پزشکان عزیز در سالهای اخیر در کشور جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، انواع روماتیسم‌ها تو کشور کم شده،
مخصوصا روماتیسمای قلبی، بالاخص روماتیسمای قلبی کودکان. معلوم شد آقا؟ علیکم السلام. مطلبی که مهمه هم زمینتاً هم مربوط به مباحثه ما، وقتی دولت‌ها تغییر می‌کنند نبایستی راه بردها تغییر کند. وقتی دولت‌ها تغییر می‌کنند نباید راه بردها تغییر کنند. ولی متأسفانه در این 37 سالی که گذشت غالبا به حکم استقرایی راهبردها تغییر میکنه. لذا تو شاخه‌های مختلف علوم و فناوری گاهی درجا میزنیم و گاهی تو بعضی مسائل سیرمون قهقراییه که استصحاب قهقرایی باطل. درمانش محلول آب سرکه، قرقره کنیم بیزه بیرون، درمان طبیعی چرک گلو و عفونت لوزا، محلول آب سرکه، قرقره کنیم بیزه بیرون. سرکه طبیعی سیب، یک سوم سرکه طبیعی سیب، دو سوم آب، تموم شد. بذار چرک خوش کن، نمیخواد بخور. این کلمه که گفتم یادتون باشه چی گفتم ها؟ تو خیلی از مسائل این بدبختی دامنگیرتون شده، حالا دیگه اتمتون دیگه وارد سیاست نمیشن به ما. چند سال دیگه خودتون گندکاری ها رو میفهمین، فعلا به ما چه مغازه یه مطلب عقیدتی بصیرتی بگیم. پس تغییر دولت ها نباید باعث تغییر راه برد ها بشه. این هم اشتباه علمیه هم اشتباه تجربی و عملیه. یه تذکر دادم، حالا مباحثه منو گم نکن. مثلا اون زمان قرن اول بوده، حالا قرن هفتم، حالا قرن چهاردهمه، حالا غرب و شرق هم جیک جیک میکنه. آی نمک، فرض کن بلا تشبیه نمک، آی نمک رو از سر سفرهاتون نمک رو جمع کنید، مامن لطه پارش کنید بره ای بر ای بر. دست شما دردن، دست شما دردن، نمک از سر سفرهاتون جمع کنید. میگیم آقا یعنی این همه اسلام گفته اول آخر قضا نمک بخور همش کش که چی جفنگی رو خودتون میبافین؟ قول از بهداشت درمان جفنگ نگو. حالا میخوام جفنگیات درست کن، جفنگ نگو که به تکر قرآن قرآن شد اینه روغن پالمه که یکم قبلا توضیح داد. یکی دیگه مؤمنا، دست شما درد نکن، یکی دیگه مؤمنا از جفنگیات غرب و شرق همینه که میگه آقا نمک طعام رو از سر سفرهاتون جمع کنید. اینم خیانت ها. من دارم تکرار میکنم به اسم علم و لعاب علمی. حالا یادداشت بفرما، مصرف مناسب و بجا و کم از نمک طعام سالم بهداشتی. باکتریای مضر، قارچای مضر ندارد، فلزات مسموم ندارد، آلومینیوم، سر و مانند اینا، جیوه اینا ندارد. نمک درست حسابیه. حالا چه نمک پودر سنگ باشه چه نمک دریا، خیلی فواید داره. یکی از فوایدش چیه؟ طول عمر مناسب. دو، عمر طولانی با عافیت. سه، پیشگیری و درمان بخشی از آریتمی ها و نامنظمی های ضربان قلب.
چون سدیم بدنت رو تأمین میکنه. ولی با همون قیدهی که گفتم وقتی میگه مصرف مناسب یعنی چی؟ یعنی غذات بی نمک درست کن، ولی اول و آخر غذا مسمل ملح بخور. وقتی میگیم مصرف مناسب و بجا و کم نمک، یعنی غذات رو بی نمک درست کن، اول و آخر غذات نمک مصرف کن. یک گرم تو 24 ساعت کلن 4 گرم مصرف کردی. حرفان من تو زنده مبارک تمام شد. این مصرف مناسب و بجا و کم نمکه هنوز ادامه داره. کسایی که پیچش های شکمی میگیرن، مقصن میگیرن، یکی از علل دردهای شکمی عدم مصرف نمکه. میخوام دینتونو بگم، فریب این جو مسموم انگلیسی مؤمنان نخوری که الان مد شده. تو تلویزیون هم میگه بعضی رئیس ها میگن نمیخوام اسم رئیس ها رو ببرم. بله، اگر آدم الکیان نمک بخوره یا به هر چیزی نمک زنه بخوره، مثل این مسخره بازی هایی که مده، این فست فود ها و کنسرو ها و چیچی و چیچی، هرچی دوست دوست قاید بگو، این بیش از اندازه، اصلا بیش از اندازه نمک داره. حالا اول آخر غذاش همجور دوشی نمک میزه. بله که یتقام میزنی بربانی خورد میزنی در به داغا میشه. حالا مصرف بی رویه نمک ضرراش بنویس. چون یکیش میخوره بحثای ما که قلبی عروقیه دیگه مؤمنا. مصرف زیاد نمک در خورد و خوراک خود، خانواده، جامعه های بزرگتر، سر کار، ایوری و مهمونی ها. مصرف زیاد نمک، بی رویه بی جا، خودسرانه جاهلانه، هر کدومش یه معنا داره ها، یادتون باشه. چه بیماری هایی میاره؟ یک، فشار خون میاره. فشار خون اگه یه بر نگاه کنی بیماری قلبی میشه، اگه یه بر نگاه کنی بیماری رگی میشه، به هر دو آسیب میزن. دوم، سکته های قلبی میاره. سوم، پوکی استخوان میاره، استئوپوروز، پوکی استخوان. چهارم، سکته های مغزی میاره، مخصوصا به نوع پارگی مویرگ. چون فشار خون میاره بالا دیگه، 18-22 اینا مویرگ های ظریف مغزه که پاره میشه، چون از چشم و دهن و بینی و گوشت خون میزنه بیرون. پنجم، نارسایی کلیوی میاره، مخصوصا از حیث اوره خون که نمک سمی خونه. ششم، یکی از علل ایجاد سرطان معده است. یه بار فست فود ها علتش، یه بار غذاهای نمکسوز مثل ماهی دودی و اینا، غذاهای مونده، یکیش هم مصرف زیاد نمکه، یکیش غذای سوخته، تعدیق سوخته، نون سوخته. یادتون باشه اینا سرطان معده میاد. حالا مباحثمون گم نکن. مصرف زیاد نمک یکی از علل ایجاد سرطان معده. دیگه چند تا نقطه بذار. خب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله واقعیه، عبد محضه، لذا حق محضه، بالاترین قرب الالله رو داره.
تجدید قاب قوسین او ادنا.
چهارده معصوم نه ترک اولا دارن نه خیال گناه میکنن، لذا مقام جمع الجمعی دارن. سفر من الحق الله تعالی، از اعلا علیین بهشت الالخلق دارن، زیرا که هادی امتم. خدا یکتاست، احده، لا شریک له، سرمدیه، مثل نداره. مخلوقی هم که خلق کرده که هادی امته، که معصومه، یکتاست، مثل نداره. و هر معصوم وظیفش رو به درستی انجام میده. تو نمیخواد خط و نشون برای معصوم بکشی که چی کار کنه. یکم عقیدتی، بصیرتی و عرفانی گفتم، حالا چی میخوام بگم؟ در بحار علامه مجلسی جلد 67 صفحه 71 و رویه، و روا علی ابن ابی طالب علیه السلام از ابی جحیفه قال اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این ابی جحیفه میگه من به خدمت رسول الله رسیدم، به چپ و به راست آراغ میزنم. پیغمبر فرمود چه طرز غذا خوردن، چه طرز بادگلو، یعنی زیاد روی در مصرف کردی که اینقدر بادگلوات زیاد شده، پس اینقدر امتلاع معده نخور. که یکی از سوال کرد چی خوردی، بگی آه اینه خوردم. تا ازا بلغت الحلقوم، به حد اشبایی غذا نخور، چند بیماری میاره مؤمنا. تصور فهمیدی؟ اتی تو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا تجشع، فقال یا ابا جحیفه اخفض جشاک فان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا یوم القیامه. ظاهرش بادگلوه این زنی، ولی واقعش چیه؟ تا اذا بلغت الحلقوم، خوردی سیر اشبایی، روز قیامت گرسنه اشبایی هستی. واقعش اینه. دست به فکر فقراء فامیل همسایه جامعه هم باش. اما حالا برگردانش به دنیا، سیر دنیایی که بخوری خمودگی میاره، خنگی میاره، برداشت از حافظه موقت کن میشه، یکی از علل اختلال در خوابه، توده میاره، حالا همجور بیا اضافه وزن میاره، کم تحرکی میاره، ناراحتی های قلبی هم میاره. حالا هی بلون بونو بلمون تا بعد هم ناراحتی قلبی بگیری بری زودتر در حضرت اسرائیل راحت کن. اتیکش معلوم شد عمو جون. پرخوری و کم تحرکی خیلی ناراحتی ها میاره، 9 تا بیماری میاره. یکیش ناراحتی های چیه؟ قلبی عروقیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بحار جلد 63 صفحه 331 حدیث 7، نور الحکمت الجوع و تباعد من الله الشبع. آدم به حد اشباع بخورا خدا دور میشه. چرا؟ چون حالتش حیوانی میشه. حیوانات چجوریه؟ همتهم بطونهم قبلتهم نسائهم. شکم و زیر شکم التماس دار، این مدار حیوانیه. پس نور حکمت خاموش میشه، حالا حکمت چی؟ چیه که نورش هم خاموش داری دیگه، لامپ هم شکندی،
نمیخواستی روشنایی حالا خاموش میگردی دیگه، چرا بهش کنی؟
حالا با پرخوری و کم تحرکی نور حکمتش هم خاموش کرد. حکمت چی چیه؟ قال الصادق علیه السلام الحکمت اطاعت الله و معرفت الامام. گفتن همچون رسول الله مقرب الالله باش و قاب قوسین الى قاب قوسین او ادنا رفت تو لا اقل تو صراط مستقیم باش، یه حرکتی مهمه، یه حرکتی در صراط مستقیم داشته باش. بعد یه نمازی میخونی قربان و کل تقیه. حالا اگر پرخوری باشه، به حد اشباع باشه که کسلی میاره، خوابالودگی میاره، گیج و منگی هم میاره، از شما عقلا سوال میکنم، حالا این نمازی که خوندم قربان و کل تقیه، تو الان تقوای عملی نداشتی؟ تقوای عملی تو بحث خورد خورد این تو بگو به حد اشباع نخور، اکل و شبع علی شبع نخور، هم عمرت کوتاه میشه هم برس میگیم. خب این روایتی که عمل نکردی پس متقی بالفعل نیستی. الصلاة قربان و کل تقیه. خب وقتی تقوای عملی نبود قربانم یختو کو قربان؟ قربان الی الجهل، الی الفساد، الی الشرور، الی القساوة القلب. پرخوری قساوت قلب میاره. چه ربطی داره به رأفت رسول الله که از پدر مادر به من و شما رؤوفتره؟ چه ربطی داره به رأفت خداوندی که رؤوف بالعباده؟ دیدی مؤمنا تقوای عملی نداشته باشه اما قلب رؤوفم میشه قلب قاسیه سنگدل.
دیدی نور حکمت ها یکی پس از دیگری داره لامپا رو و دست خودش میشکنه.
این عقله یا جهله؟ بی عقلی. دیدی بی عقلی؟ روایت خود تصاحب کردی عمو؟ کم توضیح دارم.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نور الحکمت الجوع.
نکه اگه گرسنگی بمیری خورشت دل ضعفه بخوری، یعنی این بچه آدم غذا خور، حرف سر این بچه آدم قضا.
اما و تباعد من الله الشبع،
سیری رو سیری، اشبا رو اشبا. میگه میخوای شاخ نبات بگیری اما یعنی چی آجا نفهمیدم؟ به خاطر اینکه این شکر رو شکر میزه و میخوای شاخ نبات بگیره، به درد شاخ نبات میخوره یا به درد دیگران؟ میخوام کلی هم یخ نکنم، یک آب جوشه بلن با شاخ نبات بخورم. ما اگر شبع رو شبع بخوریم به مساکین و فقرا و ایتام جامعه بها ندیم، میدونی چی هست آدم؟ وقودها الناس والحجاره، آتشای جهنم گر بگیره شعله بر بشه، هیزوماش گاهی سنگای آتشینه گاهی بعضی آدم ها هیزوماش. حالا گفتن زینت ولایت حقه باش، کونو لنا زینن، نگفتن که هیزام جهنم باش. حرف هم گم نکنین آبا، هم قلبم نورانی بشه. و تباعد من الله الشبع بل قربت الالله حب المساکین و دنو منهم لا تشبعو فیطفع نور المعرفه. معرفت مات میشه چون لامپشو شکندی. معرفت یعنی شناخت، از علم بالاتر، علم آگاهی، معرفت شناخت، حکمت آنها نوشته، فقه فهم عمیق، هر کدوم یه لامپ داره، لامپاش نشکنی. لا تشبعوا فيطفى نور المعرفه من قلوبكم، هر چهار نوع قلب، من قلوبكم و من بات،
یصلی فی خفت من الطعام، هر کسی که شب بیتوته کنه غذاش هم بخوره، هیچ وقت گرسنه نخوابی، هیچ وقت، مخصوصا شب پنجشنبه، شب جمعه، شب شنبه. تو روایات شیعه داریم اگر کسی این سه شب پشت سر هم عمدن شام نخوره، عمدن افطاری نخوره، تا 40 روز قوای بدنش تأمین نمیشه. خدای متعال مولا صاحب الزمان آدم درب داغون نمیخواد، سرباز سالم میخواد که وقتی بهش امر میکنه بتونه مجری فرامین ولایی باشه، نه اینکه نتونه خواهش بکشونه. حرفم یادتون باشه این روایات ابو صلاح الحلبی در کتاب الکافی آورده، همین تو کتابونه آیت لازم خویی هست، قسمت قفسه روایات الکافی. قبلنا من اونجا دیدم وقتا که کامپیوتر نداشتم، یک جلدم هست، یادتون باشه. آفرین بسات، آفرین. یکم بگم کیف کنید جگرتون هم حال بیاد. بله داداش ما اهل حالی نه اهل قال. این رو دیگه خیلی عرفانیش. حالا مؤمن هم وقتی که برای رضای خدا این بچه آدم غذا خوردی، شامت هم خوردی، مرتازگری و صوفیگری و سیگری از خود ران انداختی، یعنی شیعه اثنی‌عشریه درست حسابی بودی، روزه ی وصل هم نگرفتی، از این افطار به او افطار بچسبونم یا از این سحری به او سحری، همین مسخره‌بازی از خود ران انداخت. معصوم گفته افطار سحری بخور بود چش، چه روزه واجب میگیری، چه روزه مستحب میگیری، چه روزه کفاره، روزه شرعی باشه. باز روزه های مسخره بازی نمیدونم پزشکی و مندرآوردی و جیبی و خودت را ننداز. حالا ما باعث خودم، حالا این بچه آدم شام خوردم، صابونه خوردم یا روزه گرفتم اینها، حالا اینجا مؤمن میگه اگر چشم باطنیت باسیا که چشم شهودیا پیرامون خودت حوری بهشتی میبینی. این شیخا بهت گفتن اگر درست عمل کنی خدا پاداشت بهت میده، همه جا اجتماعی خلق شده، چه تو دنیا باشی اجتماعی خلق شده، چه تو آخرت هم بری اجتماعی خلق شده. آدم زرنگ بهشتی زندگی میکنه، زن بهشتی هم داره، تو برزخ قیامت هم اجتماعی زن بهشتی داره. حالا تو همین دنیا کسی که خفت طعام داره طبق موازین افطار خورده، شام خورده، صابونه خورده، دیگه در حالی میخوابی که حورالعین دورت میچرخه، کور وامونده، چشمت باز کن تا ببینی. مرحب نشینم دری بری گفتم هم بهتون برخوره، یکم فکر کن، فکرتون رو تعطیل نکن، عقلتون رو تعطیل نکن، فقط چشمتون چشم احساسی نباشه که بشه چشم حیوانی. ها بسم الله، من امام زمان میخورم، میتونم بسم الله، چشم چشم شهودی باشه، برزخی باشه، خوبا را ببین، نه اینکه یه تاش خروسی تو دنیا هستی شد مثل ماسک بلو شدی قلبم ریخ حاجه ها، این تاش خروسی اینجا مثلا بچه شکره میکنم. من دیدم و کسی که سرش به تیر چراغ برخورد نه این تاش خروسی داشته هم به نگاه میکنم تیر چراغ بر بی بزرگی لدی. دوست داری مؤمنا حس حیوانیت تو رو از واقعیات خارجی در دنیا و آخرت نندازه؟ بله بله، بخوام بچه عاقلی باشه. همه این روایت رو ستان میکنم. و من بات یصلی فی خفت من الطعام بات وحور العين حوله عقل. شما که عقلای صرفیتتون زیاده، یکم دیگه پیچش بالاتر بکنم. حاج آقا بند اشکم جاری میشه، آیا اشک گرم سوزان باشه که نشناشی از غفلت و جهل و خباثت و قساوت و بدبختی و نکبته سخنه، یا نه اشکم اشک لطیف بهاری نسیم بهاری، اشک سرد اشک شوق، شوق دلدار فکنده است به جانم شرری. قرة الاعین. امام صادق علیه السلام می فرماید مولا صاحب زمان اولین خطبه‌ای که در مسجد کوفه میخونه در نماز جمعه من میدونم چی میخونه، اما مردمی که آمدن اقتدا کردن از شدت شوق همشون گریه میکنن، اصلا نمیدونن آقا داره چی میگه. این اشک سرد، این اشک شوق، این قرة الاعیان، قرة الاعیان داشته باش ای عاقل، ای سرباز امام زمان، قرة الاعیان داشته باش، نه سخنة الاعیان. عجبا نفهمیدم یکم بیه پیشش بیشتر. شما که ماشاءالله خوب ترین یادگاری از این جوجه چیک چیک میکنه. عجبا نفهمیدم افتادم تو خیلی وقت عجب مصیبتی ما رو گرفتار کرد. افتادم حاج آقا تو حیرت. قربونه بعضی حیرت ها خوبه بعضی حیرت ها بده. محبت طرفینی مؤمن، یکی از جانب محب، همه شما بزرگوار، یکی از جانب محبوب. بگو محبوبات الله جل جلاله، رسول الله، حضرت زهرا، همجو بیا مولا صاحب الزمان. محبت طرفینیه، قبول کردم فهمیدم، مثل جلالت، مثل ملکیت، مثل زوجیت طرفین. خب اینو فهمیدم. حالا محب محبت دارد، محب محبتش درجات داره، برو تا مصفت بی‌نهایت معنوی. یادتون باشه محبت محب درجات داره، این تو ذهن دیگه دار. محبوب واقعیت که خدا و چارده معصومه، اگر واقعا محبتتو تو عمل نشون بدی، محبت محبوبت به شما، تک تک شما، محبت محبوبت به شما هم مراتب داره، درجات داره، مثبت بی‌نهایت معنوی. حرفم رو گول نکنید. حالا چقدر محبت داری؟ بسم الله، من تو بیا 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 تا مثل بهترین هایی محبتت اشد حبا لله. اونجا رسیدی عمو، عاشق به عشق حلالی. محبت خداوند به تک تک شما درجات داره، رسید اون بالای بالا. محبت خدا نسبت به تو شدید میشه، عشق حلال به خدا داری. و من عشقنی قتلته. حالا خدا این توفیق بهت میده که شهادت در راه خدا برسی، که خاصت اولیاءه. حرف این جوجه رو گم نکنید. چی گفتن؟ اون تو ذهنت قاله دیگه حاجا ما رو دوست کردی، حیرت انداختی. عزیز من اون حیرت و سرگردانی بده که حیرت در ولالته، که کار بنی امیه، بنی العباس و ظالمین و جائرین عالمه، اما شما سربازای مولا صاحب زمان ولی فقیه، شما حیرت در هدایت، حیرت در محبت، اینا همه کماله، اینا همه کماله. به بیراهه یا مذاهب ساختگی نری، قلبتو تو نورانیت نگهدار، ذریب اطاعتتو ببر بالا و شناختتو از امام و ولایت حقه ببر بالا، تا حیرتت همیشه در محبت باشه. این کماله، نه حیرت ضلاله که مال یزیدیان و لشکر یزیدیانه. بسیاری خود محک بزنی ببینی تو جبهه حق یا باطل، ببین حیرتت کجاست. من یادگاری داشتم برای این پزشکی منطقه تو جسم نباشه. سلامم به عرفای داخل و خارج کشور برسون. خلاصی دیگه هم پیاز داره چه زیاد کردیم. حرفای بزرگوارا هم حاشیه زدیم. لا تشبعوا فيطفئ نور المعرفة من قلوبكم ومن بات يصلي في خفة من الطعام بات وحور العين حوله. خدا مصوره، خدا جمیله، خدا که زیباست زیبا آفرینه. حالا بیا خدا چه قشنگی و چقدر ما باید خنگ باشن یا دوزاییم کج باشه که کسایی که زیبایی های فلجمله حرام دارن وقت من دنبال این قرطی ها گری ها را دارم برم لعوالیگری انتخاب کنم به شمنشینی مبتزه به فیلم سکسی یا عکس مبتزه. چقدر من باید خنگ باشم؟ یه من خنگی در بیا تموش.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب وإن القلوب
بعض النسخة داره فإن القلوب فإن القلوب تموت كالزروع إذا كثر عليه الماء. بگه به دست خودت مات نکن، خودت زنده به گور نکن. به ای ذنب قتلت. خدای متعال در قرآن مجید عظیم کریم برای دختران زنده به گور شده مشرکین روزه میخونن چون به ناحق و به ظلم زنده به گور کردن. آیا برای زنده به گور کردن خود واقعیت که فطرت توحیدیه و عقل فعالت و فکر خوبت نباید روزه بخونی گریه کنی؟ برای ترک عمل صالحت، ترک معرفتت، ترک علم و یقینت نباید روزه بخونی و بکا گریه به جا داشته باشی؟ قابل از وهابی های غربی شرقی که ایراد میگیرن به روزه بجا و خوبی که طلبه ها و علمای صالح شیعه برای مظلومیت 14 معصوم میخونن که بسیار بجاست، درود خدا بر اینا.
وقت وهابی خنگ همجور ماسمالی قرآن میخونه نمیفهمم چی میخونه. پخش کن پخش کن قلبش پخش کن عبدالباسط پخش کن کی یک پخش کن ها پخش کردیم بابا دوزاریت به کار کجی در بیا. ها تو سوره کورت و مانندین داره میگه به ای ذنب قتلت. خدا داره روزه میخونه واسه دخترای مشرک زنده به گور شده که ظلمن عدوانن. آنا برای مظلوم ها و بچه های یمن، فلسطین، غزه و مانند او، افغانستان اینا باید روزه بخونی، برای واجب روزه بخونی که ظالم دست و پاشو جمع کنه. از اوجب واجبات احیاء شعار دین از جمله روزه برای 14 معصوم خوندن از اوجب واجباته. و من یعظم شعائر الله. هنوز بعضی ها تو داخل و خارج کشور و حوزه و دانشگاه اینو نمیفهمن. بعد میگه حاج آقا چرا قلبم مردست دلم همیشه گرفتست؟ خب برای که تو ظلمت زندگی میکنی، خیال میکنی افت شخصیت پیدا میکنی اگر روزه بجا بخونی و حال این که نمک زندگیت امام حسینه و گریه بر مظلومیت امام حسینه خور وامونده. خاک بهشت رو که تراب الحسینی است از غیر خاک از غیر خاک بهشت تشخیص نمیدی. خورو وامونده چشمش سگی یا گاویه، حرف از انسانیت نیست. اینم با اعلامیه حقوق بشرت. حالا میگم قصه نخور
یازداغش قوی کردم که خوب تصور کنی اول، بعد بریم فکر کنی تصدیق، بعد اجبار که نیست، بعد فکر کنی تصدیق. این روایت رسول الله تصور کرد. این تازه مؤمنا بحث همین آب عادیه، حالا پارچ پارچ ای آب بخوری خب بفهم. لا تمیت القلوب بکثرت الطعام و الشراب فان القلوب تموت کالزرع، بیش از زراعتش آب بدی ریشه هاش میپوسه، درختم خوش میشه، زراعتم از بین میره. فوسه چی این همه زمان گذاشتی سرمایه خرج کردی که زراعت بسوزونی؟ که لازم نبود که بسوزونی، که خرج کنی موتور چه عمیق بزنی، هم نشست زمین کنه، خصب بالبیدا اینا باشه از جمله اینجا که منطقه زندگیت، همه چی داغون کردی. علم نداره، معرفت نداره، زیاده خواه، فرصت طلب، مصرف، مبذره. فرصت طلب موزیک، مصرف، مبذره. هم به خودش آسیب زد، هم به دیگران آسیب زد، هم به محیط آسیب زد، و دوقطنیش هم باقیه. چرا اصل سرمایه هم اب بین رفت؟ خب باقی این جنگکاری ها در بین رفت. اصل سرمایه، بزرگترین سرمایه، عمر هر کسیه. تو عمرت تباه کردی با پرخوری و پرنوشی، عمرت کوتاه کردی با دوستای ناباب، شبنشینی های مبتذل، انسانیتت رو تباه کردی. بعد میگه حاجا چرا زایه شدم، سه شدم؟ ها مقصر خودتی. حالا این روایت مؤمنا یادداشت بفرمایید، مکارم الاخلاق صفحه 149، مشکات الانوار صفحه 87، روزت الواعظین جلد 2 صفحه 457، مجموعت ورام ابن ابی فراس جلد 1 صفحه 46، مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 209، حدیث 4 خط تیره 19619، و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 19 صفحه 187. قبلیه آجا بحار جلد 67 صفحه 71. اینا هم که قبلا گفتم، قبلا اینا رو گفتم. اللهم صل علی محمد.